بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می کند. موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی، 15 آبان ماه 1397، عراق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و بزرگوار خواهران گرامی، مردم عزیز عراق و بقیه بزرگوارانی که حالا شاید دانشجوان یا جا سکونت دارن، خدمتشون هست. پیرامون بحث 40 سالگی انقلاب فرمودن مزاحم شما بشیم و بخاطر ارزم. البته من 3 شب عراق برنامه دارم بعد از نماز مغرب عشا. سالونه کجا بود؟ حسینیه عاشقان سالن. محضر شما عرض بکنم که اونجا مفصل راجع به این بحث تاریخی و ریشه‌ای خواهیم کرد. بحث مهمیه، خیلی به درد علل خصوص اساتید دانشگاه، عزیزانی که دنبال بحث‌های ریشه‌ای و بیسیک و بنیادین هستن میخوره. و اما بنده که حالا مستحضر هستید، همه تلاشم بر اینه که مباحثی که حالا بعضا ثقیل هست و به زبان ساده ارائه میدم که همیشه تلاش من برای این بوده. محضر شما عرض بکنم، وقتی میگیم انقلاب، اون اول باید ببینیم انقلاب در راستای چی بوده. نمیخوام از این حرفای کلیشه‌ای که تو تلویزیون صبح و شب به خورد من و شما دادن، خیلی هم بد گفتن، اصلا مردم برچسب خورده، مردم پس زدن. اینو تلویزیون ما، اصلا تلویزیون ما نه، یعنی کلن سیستم رسانه‌ای ما چون ضعیفه، ما بلد نیستیم کارو قشنگی، ما اصلا خراب میکنیم. بسیار از این موضوعاتی که ما داریم اگه تو هر کشور دیگه میبود الان دنیا رو مبهوت خودش کرده بود. اصلا یعنی الان همه دنیا مثلا حسین فهمیده رو موقع میشناختن. اگه امام خمینی مثلا از حسین فهمیده اسم نبرده بود، ایش مثلا از بهنام محمدی اسمی برده نشده، کسی نمیشناسش. در اون که 1 سال از حسین فهمیده کوچیک‌تر بوده. قرار از این که ما چون کار رسانه‌ای بلد نیستیم، کلاً استاد خراب کردن مسائلیم. یعنی یه کاری به اون بدن بگن بیاد به جای اینکه درست بزن فاتحه‌شو بخون، انقدر خوشگل فاتحه‌شو میخونیم که هیچ کی نتونه اینجوری فاتحه‌شو بخونه که ما فاتحه‌شو خوندیم. تو فاتحه خوندن تسلط داریم. رسانه نه، همینه دیگه. برخلاف ما این صهیونیست‌ها چقدر رسانه‌این، کار رسانه‌ای بلدن. چطور رئیس جمهورشون نگاه کنید، تا تشخیص داده ایران یه خورده مشکل کمابی پیدا کرده، این نتانیاهو حرومزاده اومده پارچه‌ها برداشته آورده بود ما مشکل آب ایرانیای خواسته میتونه حل کنه. حالا بعد مردم خبر ندارن که اون کسی که بدبخت کرد ما رو این چاهای عمیق رو تو دامن ایران انداخ، موشدایان از مسئولین رژیم صهیونیستی بود. در زمان شاه اومد ایران، ایرانیا 3000 سال بود داشتن با قنات تو خوشترین منطقه کار خودشون رو پیش می‌بردن و ما استاد آبرسانیم تو دنیا. ایرانی‌ها به همه جا یاد دادن اصلا. قنات و کاریز مال ماست. ما انقدر فهم و شعور داشتیم که آب رو زیر زمین حفظ می‌کردیم. می‌دونستیم آب بیاری بالا چیه؟ بخار میشه. یه چیز واضحه. این اومد توی دشت قزوین بردودن و کشت و صنعت قزوین نشونش بدن که یکی از پروژه‌های اسرائیل بود دیگه، کشت و صنعت قزوین. اونا می‌خواستن غذاشون رو توی ایران تولید کنن. چون کشور عربی اعتباری نبود، با اونا جنگ داشت، با شاه میونش خوب بود. وقتی اومد اونجا اینا اینقدر حروم زادن که به ایران هم رحم نکردن. موشدایان اونجا اومد گفت چون اینا تو کشاورزی صاب نظر محسوب میشن، اومد گفت چرا این چاهای افقی چی همین، یعنی قنواتو گفت چاه عمودی بزنید، اینا باعث میشه زمستون آب سرریز کنه. همین چاهای عمیق بعد 60 سال اینجوری بیچاره کرد ما که سفره‌های زیرزمینی آب تموم شد. چقدر طول می‌کشه پر بشه؟ 50-60 سال. تازه بشه یه مصرفی نداشته بشه. مردم این بخشو نمی‌دونن که خود همین‌ها بیچاره کردن ما رو. اما اینجا میان رئیس جمهورشون، یا حتی رئیس جمهورشون هم شو رسانه‌ای اجرا می‌کنه. ما استاد خراب کردن یه سری مسائلیم. یعنی مثلا شما اگه بخوای به کشوری و به منفوری آمریکا در دنیا پیدا کنی، نمی‌تونی پیدا کنی. آمریکا اسرائیل بدون شک منفورترین کشور دنیا. جز منفورترین نهانیه، 10 تا رو بخوای اسم ببری حتما دو تا هستن توش. مردم دنیا از اونها بدشون میاد. مثلا اروپایی هم اصلا از این صهیونیست خوشش نمیاد. از آمریکا اگر شما چپ گرا باشید، مارکسیست باشید، نماد سرمایه‌داری. اگر طرفدار محیط زیست باشید، آمریکا نماد گند زدن به کل کره زمینه. بمب اتمی استفاده کنه. اگه صلح طلب باشی، هر جوری حساب بکنی آمریکا مقابل بشریته. اما چرا ما بلد نیستیم اینو خوب به مردممون بگیم؟ برای اینکه بلد نیستیم اطلاع رسانی خوب انجام بدیم. ما حرفای خوبو خیلی خوب خراب میکنیم. یعنی حرف خوبو خوب بلد نیستیم ارائه بدیم. خوب بلد نیستیم ارائه بدیم. قهرمانانی ما داشتیم، 8 سال جلو کل دنیا مظلومانه جنگیدیم، نمیتونیم اونو ارائه بدیم. قاجار پادشاه کج و کله بودن، اما نه به اون کج و کلگی که تو ذهن شماست. پس چرا انقدر تو ذهن شما کج و کلن؟ بخاطر اینکه پهلویه کار رسانه‌ای کردن روش. پهلویه چون قاجار رو پس دادن اومدن سر کار، از قاجار دیگه چی ساختن؟ شیاطین. همین فتح‌علی‌شاه که انقدر مسخرش میکنیم، یک بار حمله نظامی کرده تا نزدیکی ریاض رو گرفته. کیا شنیدن این ماجرا رو؟ چرا نباید بشنوی؟ چون نباید بشنوی. چون پهلوی دوست نداره بگی که اینا کار نظامی هم بلد بودن انجام بدن. از نظر ما ارتش هم نه، آرتش به قول خودشون، آرتش رضاخان. آرتش رضاخان که وقتی از شمال جنوب ما حمله کردن، یک ساعت هم نتونست دفاع کنه. این واقعیت چش همه اتفاق افتاد. اونا خوب بلد بودن قبلیاشونو تخریب کنه. این نشون میده که تخریب حتی کردن. واقعیت ها هم نگن ها، تخریب هم یه چیز اضافه تر هم گفتن. ما نتونستیم واقعیت ها رو در مورد رژیم پهلوی به مردم بگیم. چرا باید مثلا رب پهلوی جرأت کنه اصلا بیاد توی تلویزیون بگه من میخوام برگردم ایران؟ با 30 میلیارد دلار دزدی، محمد رضا شاه دزدترین رئیس حکومت دنیا بوده. مین دیگه تو آر چقدر دزدیدن اینا بردن که نوه هاشون الان مثل شاه دارن زندگی میکنن. این واقعیت دیگه. چقدر آدم ها رو تو این زندان هاشون تیکه پاره کردن صدا که چقدر ترور ها انجام داد ساواک میشه. اما شما در مورد جمهوری اسلامی نگاه کن، یه زندانی توی زندان بلای سرش بیاد، فردا تمام رسانه های دنیا خبر دارن، درست یا نه؟ ما نمیگیم بلای سرش باید بیاد، من تایید نمی کنم. ما حکومت امام زمان هم نیستیم، خطا هم داریم، بعضی جاها کم هم نداریم. اما چطوره که یه نفر اینجا کشته میشه، کل عالم آدم میبینه؟ برای دنیا رسانه، مثلا رسانه حال کرد به ماجرای خاشقچی بپردازه، درست شد؟ بیچاره کردن دیگه، مردم بیچاره شد. صبح خاشقچی، زور خاشقچی میگه سفره انداخت مادرم، آره چنگالا رو آورده بودن، گفتن پس قاشق چی؟ گفت ای داده بیدا، داغ دل ما رو تازه نکن قاشق چی. خب صبح و شب و بالا و پایین مملکت و دنیا، ما به تأثیر از رسانه دنیا الان داریم ماجرای قاشق چی رو میگیم. برای چی؟ بخواد اینکه حال کردن. اما ماجرای یمن رو حال نکردن. بگن آیا چون زیاد یه صدای بلند بوده الزاماً اون ماجرا مهمتره؟ نه. ممکنه الان 200 نفر 300 نفر آدم اینجا بشینن، صدا از یه نفر در نیاد، اینجا صدا نمیره بیرون، اما یه نفر اون بغل شروع کنه داد بیداد کردن، بچه 5 ساله. میتونی شما بگی تعداد اون آدما بیشترن چون صدا بیشتر داره میاد بیرون؟ نه. یعنی رسانه ها امروز دنبال اینن که کوچیک و گنده میکنن، گنده رو کوچیک میکنن، کاه کوه میسازن. برعکس ما چقدر میتونیم حق اینجا تشخیص بدیم؟ با این مقدمه میخوام بگم در برخورد با فهم انقلاب هم باید از این رسانه ها بشکنی، بیای بیرون تا بفهمی یعنی چی بوده. ببین آقا جان، بعد از زمانی که اسلام آمد سر کار، آن اسلام مد نظر رسول الله ادامه پیدا نکرد. بلا فاصله بعد ایشون، یعنی حضرت سر مبارکش گذاشت زمین، حضرت رو به شهادت رسوندن، سم به خوردش دادن تو خونه خودش، لددنا میگه دست و پای پیغمبر رو گرفته بودیم، از گوشه دهان در حالی که دندوناش محکم به هم فشار دادن، از گوشه لبش اون دارو رو ریختیم تو دهانش، بیهوش شد، به هوش آمد و فرمود جز عمویم عباس که در ماجرای شما نقشی نداشت، همه تون از این دارو بخورید. معلوم که اون دارو نبوده دیگه. و اون سم و کی تهیه کرده بود به این جماعت رسونده بود و کاری ندارم. سر و گذاشت زمین، وصیه به حق ایشون رو فرستادن کنار. 25 سال امیرالمومنین اثری ازش نیست. بلند شده رفته چا کنده. میگن آقا علامه طباطبایی 8 سال 10 سال 12 سال چقدر؟ میگن به بیپولی خورد علامه طباطبایی، مجبور شد بره کشاورزی کنه. الان تو حوزه ها میزنن تو دستشون، پشت دستشون میزنن تو سرشون. ای داده بیدالون کمش هم بگیم، بگیم 8 سال. اون 8 سالی که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی انقدر وقت براش مهم بود و انقدر این آدم کوه علم بود، خوب دقت بفرمایید که جالب بدین تفسیر المیزان رو به این شکل نوشت که اول دقت بفرمایید، اول حروف رو مینوش بعد نقطهش رو میذاش. میگو بررسی کردم سرعتم جلوتره. 8 سال عمرش رو گذاشته رفته تو تبریز کشاورزی کرده. الان تو اوضاع میذارن تو سن وا مصیبت ها وا اسلاما که چی؟ ای کاش علامه طباطبایی اون 8 سال پول میداش. بازاری های تبریز مرده بودن. آقا چرا کسی پول نرسون به ایشون که این نره کشاورزی کنه؟ کشاورزی رو کسی دیگه میتونه انجام، او بشه 4 تا کتاب اضافه تر بنویسه، 2 تا کتاب دیگه این المیزان بنویسه. با امیرالمومنین که 25 سال خونه نشین شد چی میگید؟ نه علامه طباطبایی، علی. اسلام نشد اونی که باید میشد. اسلام قرار بود بلا تشبیه از اون ماشین گرونای 4-5 میلیاردی باشه، اسم نبریم، در حد تراکتور ازش بهره برداری کردن. از خر و اسب و استر بهتره تراکتور برای اینکه تو جاده باش برونی، اما اون ماشین 4-5 میلیاردی نیست. گفتن اسلام از مسیحیت زد جلو، آره. از یهودیت زد جلو، آره. میزنه جلو، جنازه‌ش هم از اونا جلوتره. اما ما قرار نبود سراغ جنازه اسلام بریم. بله همین خلفای اموی و خلفای عباسی و قبلشون آقایون هم تونستن فتوحات زیادی داشته باشن که خیلی از اون فتوحات هم ما قبول جسارتا نداریم و بنده سخنرانی کردم، برید گوش کنید، فتوحات غیر اسلامی که آقای خالد ابن ولید با چه حقی در جنگ ذات العیون 1000 تا چش در آورد. اینا هیچ کدوم سیره پیغمبر نبود، بلکه شماها بدعتی رو گذاشتید که بعدا توش داعش در اومد. امیرالمومنین اینجوری نمی جنگید. امیرالمومنین دلها رو فتح میکرد. خالد رو پیامبر فرستاد برای فتح یمن، رفت هیچ کاری نتونست بکنه. یمنی ها دامه سلحشوری هن، محیطشون هم کوهستانی، هیچ کیش که تا حالا نتونست یمن رو بگیره. اینجوری به شما بگم، همین سعودیش هم حالا زاییدن توش دیگه، زایدمان که یعنی به دقلو هم خورده بنده خدا، یعنی بعد توش گیر کردن اینا. هیچ کی نمیتونست. امیرالمومنین رفت اونجا، 10 کلمه براشون حرف زد، همه شمشیرها رو غلاف کردن، گفتن ما خیلی دوستت داریم، ما خیلی کارت درسته، محبن یمنی ها. بعدا هم خلفا که میجنگیدن، همه میجنگیدن، رکن سپاه خلفا کجایی بودن؟ یمنی ها. جنگاورن اینا. امیرالمومنین با حرف اینا رو مسلمون کرد. پیامبر فرمود یا علی، یه نفر به دست تو هدایت بشه بر تو بهتر از آنیش که خورشید بر آن بتابه. پس اسلامی که میتونه 100 باشه با 10% بازدهی کار کرد. متوجه چی شد؟ اون 10% معلوم از مسیحیت و یهودیت 2-3% جلوتره، اما 100 نیست. حق اهل بیتو خوردن. خیلی خوشگل، خیلی شیک، صدا ما کسی در نمیاد. یه کاری کردن تو را داشتم به یکی این دوستان میگفتم، یه کاری کردن با اهل بیت، این خدا لعنتشون کنه، یه کاری کردن با اهل بیت، جوری تبلیغات علی اهل بیت کردن که ما تو زیارتنامه‌مون باید بگیم آقا جان قد اقمت الصلات، والله شما نماز میخوندید، نماز برپا میداشتید، با آتیت الزکات، آقا شما زکات هم میدادید، آقا جان علی رو تو مسجد ترور کردن، چرا تو مسجد؟ تو مسجد چیکار داشته؟ علی که نمازخون نبوده که. اینجوری در مورد اهل بیت کار کرد. این اسلام کج و کله، این مدلی 10% دنیا رو گرفت. اما اون اسلامی نبود، شد چی؟ یه خلافت یا پادشاهی، درست یا نه؟ این میرفت خلیفه عباسی بعدی شد همیشه. اما چون رگه هایی از اسلام و دین داشت، بازم جذابیت داشت. دیشب داشت مستندی نشون میداد توی شبکه 3، مستندها معمولا میذارن نصف شبی نشون میدن، برای کسی که شیشه کشیدن بیدارن اونا باید استفاده کنن، بقیه مردم مبادا ببینن اینا رو. تایمای گل رو بذارید برای کسای دیگه، تایمای بعد رو بذارید برای کسی که گل میکشن. خب آقای گلن انقدر گل میزنن. خدمت شما عرض کنم مستندش نشون میداد در مورد زندان گوانتانامو که آمریکایی‌ها یه سری وهابی رو برده بودن اونجا. بعد جالب یکی از این سربازه آمریکایی خودش نشون داد داشت صحبت میکرد از این زندانی گوانتانامو، داشت میگفت که اینا در حقشون ظلم داره میکنه آمریکا، ریشا رو انقدر گذاشته بود سیویلا رو زده بود، خودش مسلمان شده بود. یعنی اسلام 10% انقدر جذابیت داره که اونم مسلمان کنه. از اون مسیحیت تعریف شده و یهودیت تعریف شده خیلی جذابیتش بیشتره. اما اگر اسلام علی میمان چی میشد؟ برای همین گناه اولین و آخرین رو خدا به پای کسانی می نویسد که جلو حق اهل بیت رو گرفتند. چون اون یارویی که 1000 سال بعد از امیرالمومنین به دنیا اومده و گمراهه، اون دنیا خیر اون کسایی که نداشت امیرالمومنین بده به حکومت برسن میگیرن، میگن تو نذاشتی، تو اگه میذاشتی نها میرسید. شما بگم این تا اینجا. پس ما فهم اون وقت ماستم که انقلاب اسلامی، اول باید یه اسلامو بگم، بعد بگم انقلابش چیه، بعد بگم حالا 40 سالگی چی شده. مگه دوره تمدن طلایی تمدن اسلامی در زمان هارون الرشید برشلونه مال ما بوده، بارسلونا قرطبه مال ما بوده، کردوا ایداد بیداد فکر کن، بارسلونا. حالا بعضی اینجوری میگن از این ور تا کجا؟ تا مرزای چین. هارون یه سال در میو میرفت حج، یه سال میرفت حج، یه سال میرفت به فتوحاتش سرک میکشید. به ابراهیم میگو آی ابراهیم که تو آسمون این ور من میرید واسه خودتون، بدونید هر جا میخواید ببارید ببارید، اونجا جزء مملکت منه. یه روز به امام کاظم عرضه داشت، آقا چیه شما این فدک فدک رو انداختید پدر ما رو در آورد، بگو چند این فدک من خوشکی حساب کنم. حضرت فرمود از رود جیهون آسیای صغیر، آسیای میانه، تا این ور شمال آفریقا، از اون طرف این هارونی 2-3-4 تا کل حکومتشو داره میگه. یعنی فدک مراد چیه؟ اصل حکومت شما برده. چرا از زر دستگاهش رو فدک؟ خیلی خوب مثال برات بزنم جیگرت حال بیاد. شما یه روز بخوای بیه بگی این رایفو آدم بی خودیه، نه رایفو پورت کچلو بزیر، مثلا یه آخوند یا یه روحانی بگی آدم بی خودیه، میاد چی میگی؟ میگی آقا این آدم نماز میخونه، این بلا والین و من دقت کردم به جای زاد زه دستدار تلفظ میکنه، میگه بلا وا این را نه وا، اینا خیلی مهمه. ملت برمیگنه میگن دیوانه رو نگاه کن، حالا به کجا برمیخوره من هم بلد نیستم اینجوری بگم. اما یه موقع است برمیگنه میگه این امام جماعتتون هست، میگه خب 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 دزده. این فاتحشو خوندی دیگه، غیر اینه اموش. حضرت زهرا این چی کار کرد؟ ما گفت دزدید. بدترین ضربه که میشه حکومت دینی زد بگی چی؟ دزدی. اومدی نشستی دینداری رو انداختی که بدزدی. اینا بهانه است، این ریشه بهانه است، اون عمامه بهانه است، اون منبر پیغمبرم بهانه است. دزد دزد دزد. آتیش گرفته بودن. جالب از زهرا ما انتظار داریم تو خطبه فدکیه بیاد از چی دفاع کنه؟ ولایت امیرالمومنین. نه ازاد میدونه که اینا قبول ندارن اونو، میبا این کار ندارم من راستگو هم یا نه، گفتن من زن پیغمبر راستگوه یا نه اون مسلمه، دزدی، این حق من بود تو دزدی، گرفتی چی شد؟ اینه داشته باش کار دارم، اینه فدک برای این جون. وگرنه امیرالمومنین به خلافت رسید یا نرسید بعد 25 سال کاری داشت با فدک؟ جواب نه. چرا امیرالمومنین نمیخواد بگه که خب علی میخواست حکومت برسه که برین زمینا رو، مجبوری دیگه، یه جا مجبوری کمتر هم کار کنی. متوجه شدید؟ اینطوره. مثل رهبری که مثلا از بچه‌هاش خواسته که هیچ مسئولیتی تو نظام قبول نکنه. بابا خب شاید اینا اگه بچه‌ی آدم دیگه هم میبودن با استعدادهای خودشون میتونستن چی؟ مسئول بشن. ایشون میگه نه، میخواستی بچه من نشد. حالا که بچه منی، تا موقعی من زندم حق ندارید هیچ مسئول. همشون استاد حوزه. پیر شد الان، مصطفیشون کامل سفید کرده. سنی ازشون گذاشته، میگه فقط درس. نبینم بری ژن خوب شیا. میخواست بچه من نباشه. یه نقلی از ایشون هست، حالا من نمیدونم چقدر صحت داره، نه که یا اسم من تو شناسنامه‌تون درارید اگه خواستید بهت مسئولیت بگیرید. این طور میشه. اسلام پس این نشد. بعدش هم زد شد سیستم خلافت و آقایون حرم سرا زدن. یه وقت مغول‌ها حمله کردن به خلفای عباسی، 700 تا زن و کنی زد تو دربار یا روز در رفت بیرون. نگاه زده بودی به لونه زنبور. 700 تا لامصب. چه خبره؟ به قول اون بنده خدا چه خبره؟ خب چیکار دارن 700 تا اینا؟ عیاشی دیگه. خدنه سوری پسرش بوده، بری تو تاریخ بخونی چی کار کرده خدنه سوری بزره. یک ریخت و پاشی فلان به همون، میگه گلها رو نمیدن کجا آوردن اونا، تو ظروف طلا غذا بخورن اینا. از زمان معاویه باب شد دیگه، حتی اون خلیفه اول دوم سوم اینا رعایت میکن تا حدودی. خلیفه اول دوم که رعایت میکن، خلیفه سوم شل گرفت، فامیلاشو با سر کار کردن، باعث برکناری شد. معاویه که اصلا نیومد، میگه ببینید من در مرزهای رومم، اینجا اینا زندگی نکنم مرزی کسر و شأن اسلامه. اون داداش این ماشین رو سوار میشه، منم باید سوار شم. و اینا میگن مسلمان بدبخت باش بیچاره پا برنن. خوب دقت بکنید، این اسلام اونجا مغولا حمله میکنن، فاتحش خونده میشه، تیکه پاره و فلان. کشور اسلامی میمونه، همجور سنتی اسلام رو حفظ میکنن، همجور تحریفات میاد و فلان و اینجور چیزا. دیگه حاکمیتی دیگه نداریم تا زمان عثمانی ها. عثمانی هم با یه خلافت میشه این بقیه خلافت ها، منتها این طرف ایران رو نمیتونه بگیره، چون این برم یه حکومتی شکل گرفته بر مبنای شیعه صفوی ها. اینا رفتن سراغ فقهای شیعه، اونا رفتن سراغ فقهای خودشون. سراغ فقهای شیعه رفتن، بزرگان شیعه اومدن یه خورده بحثای حکومتی رو یه خورده حل کردن، خیلی هم جدی نشه. فاتح صفوی خونده میشه، فقیه دیگه نقشی نداره. قبلش فقیه همه کاره است تو جامعه، یعنی اثر مهم داره همه کاری، یعنی این بعد شاه واقعا میشه گفت نفر دوم سومه. برای چی؟ برای اینکه خمس و زکات و انفاق و صدقه و احسان و چی همه اینا دست فقیه. دو حکم جهاد دستشه، اثر امنیتی نظامی داره، اثر اقتصادیش بود. وقفیات همه دست ایناست. بعد یه خورده میاد جلوتر، شما میبینید که تعاملات اجتماعی از موقع به دنیا آمدن تا موقع تو گور رفتن تو باید یه چیزی بخونن. خب از اذان اقامت گرفته تا تلقین، طلاق، ازدواج، نمیدونم چی. بعد ایام الله دستشونه، محرم میشه، دو ماه تعطیل، محرم سفر. آقا فاطمیه رسید، آقا محرمزون رسید، نمیشد. تو نمیتونی به عنوان یه بعد شازده یا مثلا ژن خوب قاجاری بتونی مثلا فقها رو دور بزنی. میگه آقا قلیونه رو میزنیم، یعنی زنت قلیونه تو دربار خودت زد شیکون. ناصرالدین شاه برگشت گفت تو زن ما یا زن میرزای شیرازی؟ گفت همونی که من و تو رو به هم حلال کردین و حرام کرد. این قدرت نفوذ دین بود. نه تأثیرات داشتم، علمم دست اینا بود. همان فقیهی که حلال و حرام رو مشخص میکرد استاد شیمی هم بود، استاد فیزیک هم بود. هنوز که هنوز 400 سال ملت کلشون رو میخورن شیخ بابا حمومر چجور درست کرده بوده. اشتباه میگم آقا؟ استاد نجوم بود، استاد ریاضیات بود. آرام آرام اینها رو از حوزه دینی تشیع گرفتن. تعاملات اجتماعی رفت سراغ وزارت کشور و وزارت‌های داخلی و عدلیه و نمیدونم چی چی. علمم که گرفتن، گفتن شما فقط قرآن بخونید، احکام بگید، با کار دیگه فضولی نکنید، کار نداشته باشید. ما خودمون شیمی، فیزیک اینا رو تو مدرسه‌ها یاد میدیم. اقتصادم که گرفتن، داداش ما خودمون بانک داریم، دست شما درد نکنه. همه رو گرفتن، فقیه موند ایام الله. یعنی چی؟ یعنی امام حسین. فقیه موند یه حلال حرومی که حالا داره هر روز سست‌تر میشه اون زمان. تا رسید به زمان چی؟ انقلاب ما. انقلاب ما شروعش 42 نی، اشتباه میکنید. انقلاب ما شروعش آذر ماه 1270 زمانی که میرزای شیرازی یه تو دهنی زد، یه قدرت فقاهت شیعی رو نشون داد. متوجه چی میگم؟ گفاره داداش کی گفته؟ یا شاهدید؟ ای بابا تو خونه خودش هم قلیون کسی نمیکشه. اینجا هم فقط جلوی روحانیت، فقط روحانیت میتونه وایسته، جلوی آخونده فقط آخونده میتونن وایستن. اسلامو یک روحانی درست میکنه، فاتحش هم کی؟ یه روحانی میخونه. درست شد؟ این واقعیته. العاقل یکفیه الاشاره، همین مدلشه دیگه. همون موقع که میرزای شیرازی این فتوا رو میده تو قصر ناصرالدین شاه، حرفشو گوش میکنن، یه روحانی تو اصفهان میره بالا منبر، گفته کی گفته حرومه؟ من رو منبر شروع کشیدم که حال اونو بگیره. خود میرزای شیرازی، آیت الله زنجانی، شوبری زنجانی، یه کتابی داره، تو این کتابش اسمش یادم رفته، جلد دوشه، ایشون میگه از میرزای شیرازی دارن داره گریه میکنه. پرسیدن چرا گریه میکنی؟ عمدن گفتم آیت الله شوبری زنجانی دیگه، چون بحثش الان خیلی بابه که ایشون گفته ها، ایشون گفته، آی یزدی نگفته. چی میگه؟ میگه که ایشون برگشت اون کتاب نوشته که مرحوم میرزا شیرازیش گریه میکنه. پرسیدن چرا گریه میکنی حالا؟ ایشون برگشت گفتش که من یک سالی با این ناصرالدین شاه مکاتبه کردم که آخر شیطون بیا پایین، مجبورم کرد فتوا بدم. خیلی هم نامه‌ای که به ناصرالدین شاه نوشته مؤدبانه است، ایشون نامه های اولش. منظور چیه؟ دوست نداشتم حکومت شیعه رو ولو در حد چی؟ قاجار تضعیف کنم. بازم اینا شیعه بودن، بازم حسینیه ها بود، بازم اینا جلوی این عثمانی ها اینا وایستاده بودن. دقت کن، خیلی عجیبه. بعد کجای میرزای شیرازی ببینه که بعدش چه اتفاقاتی افتاد و چطور برخی ها با همون اسم چطور حکومت شیعه رو تضعیف کردن. جواب نمیتونید بدید، استدلال شما ها ندارید. کارتونی به شبکه اجتماعی شما فوش دادن، به هشتگ درست کنید علیه من رایف، مردش نیستید پید بشین حرف بزنید. من که میدونم بنده اینا رو جواب دارم، از تو مدل تفکری و تفقهی خودتون جوابتون میدم، بر مبنی روش شناسی خودتون جواب میدم. بعد دم از اون میرزای شیرازی نزنید، او جاشون بالا مالا هاست. اهل دلم بود، اهل روزه بود، شعائر اون میفهمید. یه روز تو مشهد درش بالا منبر رفتن، نشسته بود اون بغل، روزه خون گفت زینب رو وارد کردن بر ابن زیاد. همینو که گفت ایشون صیحه ای زدیم پایین، زار زار گریه کرد، گفت وایستا چیه داری رد میشی؟ حق مطلب همین جمله ادا شد، میخوای بقیهشو بخونی؟ زن من و زن تو رو وارد اونجا نکردن، زینب رو وارد اونجا کردن. با همین یه جمله میشه جون داد. من میگم شعائرم میفهمید، شعائر رو اون میفهمید. اصلا 1270 شیعه اولین جست رو میزنه، دین جست میزنه که دوباره اون ابزار رو به دست بیاره. 70-80 سال طول میکشه تا 1357. 1357 انقلاب شکل میگیره و دین دوباره برمیگرده. و این معنیش چیه؟ سالها قبل در عصر رنسانس مسیحیت نشون داده که دیگه به درد دین چی؟ حاکمیت نمیخوره. حاکم شده سالها در اروپا، جز گند زدن کاری نکرد و باعث شده امثال نیچه بیان سر کار، کتاب بنویسن، بگن آنتی کرایست، ضد مسیحی ما اصلا. این کتاب دجال آنتی کرایست نیچه رو من سخنرانیش کردم، نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت. تو اونجا میبینی ایراداتی که نیچه بر مسیحیت میگیره، دقیقا ما تو اسلام اون ایرادو نداریم. اما متاسفانه میبینی مشکل چیه؟ مشکلات مسیحیت 2-3% اول جلسه، 2-3% به پای کل دین نوشته شد. گفتن کلن دین نمیتونه حکومت کنه. درست شد؟ مسیحیت نمیتونه حکومت کنه. اینا تو حق نداره با دین بنویسی. حتی اون اسلام 10% اسلام باقی مانده از سقیفه که از 2-3% اونا بهتره، اما او هم میبینیم در زمان هارون حکومت تشکیل داده که توش دانشمندان ارزشمندند، کلام پیامبر هنوز هست، زکات العلم نشرهو. مسیحیای اون موقع زمانی که میخواستن صلیب تولید کنن روی صلیبشون عکس مهر الله میزدن. یعنی چی؟ یعنی اینو مسلمونا تولید کردن جنسش خوبه، قش نداره، ایراد نداره. میرفتن تو محل خودشون به چرخن به جای که آیفون دستشون بگن مثلا ما خیلی خارجیم، عمامه میبستن اینو مسلمونا. یعنی داداش من چند موقع خارج بودم لباسم اینو اونا شده، خارجشون بود بغداد، مثلا برن خارج میومدن عراق پناهنده میشدن. بیمارستانا رو میبینیم، اینه بیمارستانهایی در بغداد بوده در اون زمانها موسیقی درمانی داشته. هنوز تو اروپا هم چیزی نداریم ما، باشه جزء نوادره. تازه 10%شین اگر اسلام 100% میخواست. برای همین یهویی چی اسلام شیعی مدعی حکومت شد. اینا یه بار از این اسلام شیعی سر ماجرای صفویه تو دهنی خورده بودن، گفتن این بسیار خطرناکه، اگر بیاد سر کار تمام دنیا رو گرفته. برای همین تمام هم و غم دنیا بر این قرار گرفت که این اسلام شیعی در نطفه خفش این حاکمیت شیعی. یک جا رو کره زمین پیدا کنید تمام دنیا علیه یک مردم مثل ما متحد شده باشه، نداریم. مثل 8 سال جنگ ما. برای همین همون اول نگاه کن، ما تازه انقلاب کردیم در و دیواریم گیجیم، خودمون نمیدونیم چی به چیه، ریختیم یه جوری به هم دیگه. به هم ریختن آسونه، دوباره چیدن خیلی سخته. الان شما یه دقیقه میری بیرون برمیگردی میبینی بچت فاتحه خونه رو خونده، انقدرم راحت این کارو میکنه لذت هم میبره، اون خستگی نمیکشه که، اون کیف میکنه. پدر ما در میاد که بخوایم دوباره اونا رو بچینیم سر جاش، مسواک اورال بی باید بزنیم برای اینکه بتونیم اینا رو دوباره بچینیم سر جاشون. پدر جد میاد جلو چش بچه، چرا؟ چون یه نمیتونه این به هم رو هم سر تر تمیز کردن کار سخت. ما به هم ریختن رو همه بلدن. همین الان این مسجد قشنگ میشه توی 2 ساعت خراب کرد. نه 2 ساعت، 1 دقیقه دینامیت تاپ ترک مثل داعشیا مسجد اومد پایین. حالا چقدر می دقیقه میشه ساخت؟ هیچی. 1 سال، 2 سال، 3 سال بودجش بیاد نیاد، پولم باشه نمیتونی زیر 6 ماه جمعش کنی. خراب کردن ما خراب کردیم، گروه بابای شاه ریختیم هم. خب حالا چی؟ تو همین حالا چی که میخوایم جمع بکنیم خودمون رو، اینجاشو گوش کن. آذربایجان گفت من میخوام جداش، خوزستان گفت من میخوام جداش، کردستانم گفت من میخوام جداشم، ترکمنستانم گفت من میخوام جداشم. یا حضرت عباس اینو چه جور جمعش؟ همین یه موردی که دارم بهتون میگم داستان سوریه است. کرداشون گفتن ما میخوایم جداشیم، سنیاشون گفتن ما میخوایم جداشیم، بخش درعا گفت من میخوام جداشم. یعنی همین یه تیکه که ما تو 2 سال سری گذاشیم پروندهشو بس گذاشیم کنار، سوریه الانه. تازه جنگ کردیم چی به کی، یه سری از این ارتشی‌ها در رفتن که سبب امنیت حفظ کنن. امنیت قبلش دست ساواکی‌ها بوده، ساواک اصلا بچه موساد و CIA علیه ما سلان بوده، چیکار کنیم اینا، استفاده بکنیم استفاده نکنیم؟ یه سری ارتشی‌ها اعدام شدن، شیر تو شیریه. کلی از این انقلابی‌ها که اومدیم همه هردنبیل دیگه، همه دست توش، همه جور آدم توش، منافقا هستن، ملی مذهبی‌ها توش هستن، یه سری آمریکایی‌ها، یه سری از همون نفوذی‌ها دوباره برگشتن تو انقلاب، یه شیر تو شیریه. گفتم فعلا این 2 سال اینجا جمع بکنم، 2 سال جمع کردیم، کل دنیا با اون وارد جنگ شد به اسم صدام. کل دنیا بوده دیگه. شوروی و آمریکا به هم فوشای بغدار میدادن اون موقع، اما سر زدن ایران با هم داداش بودن. ای شانس ما رو نگاه، همدیگر تهدید اتمی میکردن، جنگ سرد رو انداخته بودن، سر زدن ایران نه داداش خیلی تخت، شما اون بخشای هواییشون رو ردیف کن، من تانکای T-72 میدم. 1.5 سال کل انبارش رو خالی شد. هواپیما که میپرید دوباره میشه دوباره میپرید باید اورهال بشه هواپیما، مثلا قطعاتش باید عوض بشه، لاستیکاش مخصوصا جنگنده قروفرش خیلی زیاده. خدمت شما عرض بکنم هواپیما 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت رو هوا میموند، یه هواپیما دیگه میرفت سوخت‌رسانی میکرد تو هوا بهش که این نشینه که پاشه که قطع نداریم. گرفتی چی شد؟ خلبان وقتی میشه از همونجا مینداختنش تو آمبولانس میبردنش بیمارس. با اون سرعت تو 14 ساعت نشستی، هواپیما مسافر بری هم نید پاشی بری دوری بزنی کمری راست کنی و قلنجی بشکنی و نشستی تو اون سرعت کیپ کیپ توی صندلی 14 ساعت همینجور ببندنت. آره تو میپرسن این شکلیه. ما با تانک ها رو با یه سی از موشک ها نمیزدیم چون موشکی گرونتر از تانک بود، نمیصرفید دیگه. بعد میدیدی صدام با اون موشک ها آدم میزنه رو خاکریز، یعنی طرف میاد رو خاکریز موشک رو میزن رو نوک خاکریز، همه چی داره. یه سال و نیم انبارش رو تک کشیده، همون چیز هم که داریم. ما آخر جنگ 50 تا هواپیما داشتیم دیگه، 50 تا هواپیما داشتیم که نمیشیم چیکار باید بکنیم بالا با اینا 50 تا هواپیما، بیچاره شدیم رفته. من فقط برای اینکه برای شما بگم چه اوضاعی بوده اگه بتونم چیشو پیدا بکنم براتون میخونم، حالا نمیخواد خیلی هم وصلش کنید وقت نداریم. شما بیکار به نظر میرسید، یه صلواتی نت بفرمایید. میگه این صلواتی که از سر بیکار باشه خیلی بده، اصلا خوب نیست. صلوات درست حسابی بفرمایید. بله. ایران شروع جنگ 1740 تا تانک داشته، پایان جنگ 1000 تا، 740 تاش پریده زدن دیگه، خراب شده قطعه نرسیده. درست شد؟ نمیخواد بس کنید الان چون میخوام بخونم. 1740 مون شده چقدر؟ 1000 تا، 740 تاش پر. عراق شروع جنگ 2700 تا تانک داره، کلیشو زدیم، کلیش خراب شده، پایان جنگ 4500 تا تانک داره، اضافه شده. زاد و ولد نکردن میگه، زایدن میگم نه، تانکا زاد و ولد نمیکنن. اگه کسی هم بهت گفته گولت زده ها می. یه روز ملا نصرالدین رفت در خونه همسایه‌شون، گفت داداش یه دیگی داری به ما بدی؟ گفت بفهمید. یه همسایه دیگه یه هفته است دیگر نه، رفت گفت دیگه ما رو میده، دیگر رو داد یه دیگچه هم بهش داد. یه کوچیکو این چیه؟ یه دیگه هم گفت زاید اینجا. گفت دیگمون زاید؟ گفت عجب خری الحمدلله. دیگر گره گفت دیونه. یه دو سه ماه بعد دوباره رفت در خونهشون گفت این دیگه بزرگ داری حلیم میخوایم بدیم؟ گفت آره دیگ دارم. گفت این که دیوانه است دیگه، انقدری میدی بچه اینو بهش بدم یا انقدی برام میاره دیگه. دیگر بهش داد و اینم رفت و یه هفته دو هفته رفت. گفت بابا چی شد این دیگه ما؟ گفت مرد دیگه. گفت من دیگ میره؟ گفت همونجوری که بزاد هم میمیره. آره اون که بزاد میمیره. میخواستم بگم تانکا زاد و ولد نمیکنن، فقط میمیرن. 2700 تا شد 4500 تا. هواپیما شروع جنگ ایران 445 تا هواپیما داره، پایان جنگ 65 تا. همه رد خارج شد، نمیتونی بلندش کنی. اصلا شهید بابایی بلند میشد مثلا F14 رو میخورون به F4، هیچ خود آمریکایی‌ها این کارو نکرده بودن. اصلا هواپیما که برای نبرد هوایی رو تبدیلش کردن به بمب افکن، بره رو زمین یه چیز رو بزنه. هر کدوم یه کارآمدی داره، یه کارایی داره، تراکتور برای شخم زدنه، ماشین سواری برای گاز دادن. انگار که ما برداشته بودیم چی؟ ماشین سواری انداختیم تو مزرعه داشتیم باش زمین شخم می‌زدیم. صدام شروع جنگ 332 تا هواپیما داره، پایان جنگ 500 تا. فقط توی عملیات H3 ما کلی از هواپیماشو تو آشیانه زدیم، یعنی رو زمین حمله کردیم زدیم. چقدرشون رو زدیم؟ اینقدر. هلیکوپتر شروع جنگ 500 تا، ما آخر جنگ 65 تا. عراق شروع جنگ هوانیروزش قوی نبود کلا، شروع جنگ 40 تا، کلیشون هم زدیم دیگه، پایان جنگ 150 تا. یعنی مثلا باید 400 تا می بوده، همه رو زدیم ما. مثلا نیروی نظامی ما شروع جنگ 365 هزار تا نیروی نظامی داشتیم، پایان جنگ 400 هزار تا. آخر جنگ آقا شما میگی آقا امت حزب الله میرفتن، این امت حزب الله کلا 700 هزار نفر بودن برادران، ما 2 میلیون اعزام داشتیم، منتها یه نفر 10 بار اعزام شده، 3 بار اعزام شده، 4 بار اعزام شده، متوجه شد چی میگم؟ تعداد اعزام ها رو داریم. بقیه ملت نشسته بودن سریال نگاه میکردن، زندگیشون رو داشتن میکردن، 700-800 هزار تا بودن میرفتن میجنگیدن هی میومدن شهید از همه جان باز میشد، طرف این مرد زخمی شد، بقیه 36 میلیون نشسته بودن دعا میکردن برای جنگ، پشت صحنه زحماتی هم میکشتن، بود پشت جبهه. اما میخوام بگم بدونی چه جوری بوده، 8 سال بی‌انصافی هم صورت میگیره. صدام شروع جنگ 200 هزار تا نیرو داره، آخر جنگ 1 میلیون. امام خمینی گفت ماشاءالله هر موقع دیدی گوشیت زنگ خورد یه نفر تو جمع خندید، مرض خودش بوده، یعنی شماره تو داشته زنگ زده هه 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 نگاه کن زنگ زده گوشیت در بود. ممکنه اینا تجربیات سالها سخنرانی ماست. خدمت شما عرض میشن اینا باید زایش کنیم بزنید که زنگ زدی جواب ندی. محضر شما عرض کنم پس کلی رو زدیم، کلی اسیر گرفتیم، کلی کشتیم، 1 میلیون نیرو داره. برای که ما میفهمون جنگ در رأس امور است. صدام وزارتخونه‌اشو تعطیل می‌کرد، ادغام می‌کرد تو وزارت دفاعش. صدام حرف امامو گوش می‌داد. اینجا آقایون دوست نداشتن. تا جایی که می‌تونستن سنگ‌اندازی می‌کردن. اینا رو نمی‌گن. فقط هفته دفاع مقدس که می‌رسه، یه ملوان و خلبانان پخش کنن تموم بشه بره. دو تا فیلم جنگی یعنی خالی بنده یه نفر می‌پره با دو تا کلاش کله و همین عراقی این شکلی بودن. شما 8 سال باشون جنگیدید؟ کجا اینجوری بود؟ 5 سال 7 سال چقدر سربازی داشتن؟ سرتو میوردی بالا، بیشتر شهدای ما یا از سر خوردن یا قلب خوردن. سربازاشون اسنایپر میشدن دیگه، انقدر تکثیر انداز میشدن، انقدر قوی بودن. شین حرفا رو میزنه. این فینچ جوکه. این تنگه ابوغرب یه خورده جنگو تونسته نشون بده. اونم فیزیک جنگا که چطور میزدن. ما هیچی نداشتیم دیگه. آقا من چیزای تو جنگ اصلا عجیبه، به خدا برید ببین با این بازمونده های جنگ بشین صحبت کنیش، تاریخ شفاهی این مملکت بشین ثبت کنید، بابات رفته جنگ یه دو گوشی تو بذار شروع کن ثبت کردن. بابا تو 7 سال 8 سال 5 سال 6 سال جنگی، دو تا خاطره تاپ نداری؟ بگه چه روزی میافتن اینا موشک های مالیوزکا میزدن سیمیه اینجوری هدایتش میکردی، این لیزری میزری الان نبوده، هدایت میکردی میخورد بهش قشنگ خال زنی میکرد دیگه، نقطه زنی میکرد. ما چجوری با موشک مالیوتکا میسازیم بجنگیم؟ مثلا اینا اگه اینجا رو میخواستن دم در اونجا رو بزنن، بین راه اینا دراز میکشیدن از این خاکریز به اون خاکریز جلوتر بودن، موشک شلیک میشد بلند میشدن با چوب سیما پاره میکنن. من اول فکر کردم برای من اینو دارم میگن سر کارم گذاشتن، میشه همچین چیز بدن؟ نه واقعیه. حجم آتیش بعضی موقع انقدر زیاد بوده که تو هوا میخورده به هم میافتاده پایین، طرف میگه تو سنگر کمین بودیم که بالا میخوردن و هم میافتادن پایین. به توپ بستن یه منطقه کوچیک و صدام میگه 1,800,000 تا گلوله خمپاره ریختم اونجا، شلمچه رو شما میگه خونه، شلمچه هر قدمی برداری باید 10 تا فاتحه بفرستی، خون رو خون، جنازه رو جنازه، تمام دنیا. این بچه خوشی میشه به تانکر میخواست بزنه، آرپیچی روش اثر نمی کنه، چی شده؟ شوروی بهش یه تانکی داده T-72 RPG روش اثر نمی‌کنه. میرفت از تانک میرفت بالا، در تانکو باز میکرد نارنجک میناخت توش. اینجوری جنگیدیم 8 سال. بعد اونا همه چی داشتن، همه چی دارم برات آمار میخونم دیگه، همه چی داشتن، شیمیایی میزدن هر جا که هم میآوردن. بعد این بچه شیمیایی میشد، ماسک نداشتیم، این اصلا قرار نبود شیمیایی زده بشه که این ماسک همراهش باشه، به تعداد نبود ماسک، این برمیش میشه دهن اون یکی فداکاری میکردن، چفیه خیس میکردن میشه دهنشون، اونا تا دندان مسلح. بعد این بچه شیمیایی شده برای درمان، بعد بره کجا؟ آلمان، آلمانی که خودش مواد شیمیایی داده به صدام. روزنامه های خودشون نوشتن، ما نگفتیم، خودشون آتیش گرفتن، خودشون یه خورده اگه 4 نفر آدم اونجا بود رگ انسانیتش جنبید صداش در اومد که آقا شما چیکار کردید؟ نامردا با این ایرانی ها. شیمیایی مگه ممنوع نیست؟ بر چی دادید به صدام؟ بعد دردآور این که بر درمان اومدن پیش خودتون؟ از دو طرف دارید پول در میارید؟ باز اینجا شما من هضم میکنم، مورد سوم میشه آدم دیوونه میشه، روانی میشه آدم. بعد برگردی چیکار بکنی؟ پرونده‌های پزشکی همین شیمیایی شده ها رو بدی به کارخونه سازنده بمبای شیمیایی، بگی ببین نگاه کن این بلا رو سرش آورد، خوبه؟ به هدفت رسیدی؟ بعد اینا بیان بگن تو سوریه شیمیایی زدن، تو خفشون، هر که اجازه حرف زدن داره جز تو خفش. آمریکا خفشه، هلند خفشه، آلمان خفشه. تازه شیمیایی که کی زده؟ خود تروریستا میزنن. دیدید چقدر انگار بشار اسد احمق، هر موقع تو پیروزیه دیدید هر موقع بشار اسد مثل بولدوزر داره صاف میکنه، نیروهای مقاومت میرن جلو سری شیمیایی میزنن. دیوونه است مگه اینکه داره پیروز میشه؟ از قبلش هم چه میافته دید؟ بشار اسد میخواد شیمیایی بزنه. خب دیوونه است وقتی از قبل میگن بزنه. بعد بازرسه سازمان ملل اومدن توی هتل مستقرن، شیمیایی میزنن کجا؟ 500 متری بازرسه سازمان ملل. یعنی خدا وکیلی اون یارو که داره خونه قاچاقی میسازه، یه روز بازرس میاد بازرگو جلو اون دیگه تو اون روز دیگه از این کارا نمیکنه، عمدی تو 500 متریش و کل رسانه‌های دنیا آی بیاید فلان شد مهمان شد. بعد اون موقع کی بود بچه‌های ما رو پوشش بدین کارشون؟ آمریکا شوروی به هم فوش میدن اما با ما علیه ما با هم متحدن. 8 سال اینجوری جلو دنیا باشیم. ژاپنیا تو جنگ به نفع صدام بودن، چینیا تو جنگ به نفع صدام بودن، تمام این کشورهای عربی به نفع صدام بودن. زمانی که ما فاوو گرفتیم صادرات نفت عراق از جنوب قطع شد، کویت و عربستان نفری 30 میلیارد دلار نفت خودشون رو فروختن، پولشو دادن به صدام، گفتن بعدنا پس بده، که الان بهش دارم فشار میارم میگم پول رو باید پس بدی به عراق. چی فکر کردید؟ رفتیم لباس چند جو گفتیم رفتیم لباس قواسی بخریم برای عملیات والفجر 8 گرفتن فاو، قرار بود از اروند رد بشیم، بچه های خرید ما اونجا گفتن رفتن ژاپنیا بخرن، رفتن گفتن یه لباس قواسی میخوان نی سوراخش نکنه. این نکته انحرافیش بود که نی سوراخ نکنه، چون اصلا اروند نی نداشت. سری گذاشتن کف دست صدام همین برادره چینگ چانگ چون، داداشای لینچان و جومونگ و اینا رفتن گذاشتن کف دست صدام که آقا اینا یه جایی میخوان، ما که بهش خیال تخت لباس ندادیم، اما اینا میخوان یه جای عملیات کنن که نی داره. حواس صدام رفت رو حورالعظیم و حورالهویزه. باید 100 تا تیر ترقه در میکردیم گوشه کار خودمونو بکنیم. عملیات ایزایی انجام دادیم در ام الرصاص که بعدا معروف شد به ام قصاص. میدونی چرا گفتن ام قصاص؟ چون تمام بچه‌ای که اونجا عملیات ایزایی کردن پرپر شدن. این تلویزیون مستند نشون میده تو قطب، نشون میدین مرغای دریایی میان لونه درست میکنن رو ساحل، دیدید؟ بعد این روباهای قطبی میان سراغ این جوجه ها، اینا نمیتونن بپرن، چاق و چله آماده خوردن. تا میاد این مادره میاد روی زمین شروع میکنه پرپر زدن، یه جوری نشون میده که بال شکسته. روبا میگه خب او درشتره، جلب توجه میکنه، همینجوری میره سمتش، میره سمتش، هی خودش همجوری پرپر میزنه، فرار میکنه رو زمین میره. روبا رو 500 متر یک کیلومتر دور میکنه، بعد میپره میره. موارد متعدد تو این مستند دیده شده که مادره خورده میشه، یعنی روبا میگیرش. میگه عملیات ایزایی داره انجام میده، اون عملیات سرکاری که حواس از عملیات اصلی چی پرت بشه. به بچه‌ها گفتن شما اینجا میخواد عملیات بکنید، یکیتون زنده بر نمیگرده. حاج عبدالله عرب نجفی شب عملیات عین ابا عبدالله بلا تشبیه چراغ سنگر رو خاموش کرد، فرمانداشو جمع کرد، گفت یکمون قرار نیست برگردیم، ما فقط قرار اینجا پرپر بزنیم که حواس صدام به این ور بیفته که بچه‌ها بتونن جای دیگه عملیات بکنن. کم مظلومیت داشته. 8 سالم اینجا اینجوری جنگیدیم، شد 10 سال گذشت. بعد یهو موندیم یه کشوری که آسیب های جدی دیده، حالا بس ساختش. دولت آقای میخوام بگم تو جنگ هم همکاری نکردن. بخونه کتاب راز قطعنامه رو، تو اونجا اینا رو خوب توضیح داده که چه سنگ اندازی ها کردن، چجوری بودجه رو میپیچوندن. 12% بودجه ما نظامی بوده زمان جنگ، الان بعضی از کشورات زمان صلح 20% بودجهشون نظامیه. زمان جنگ میره تا 80% بودجهش نظامی میشه، یعنی همه چی میذارن برای جنگ. صدام میگن 80% بودجهش نظامی بود، 70-80%، یعنی همه چی رو نظامی کرده بود. بعد ما 12% بودجه نمیدادم به جنگ. طرف میگه خودم با پول خودم بازاری بودیم، آتیش گرفتم رفتم جنگ، نگاه کردم ببین بچه‌ها که تیر میخورن ترکش میخورن مجروح میشن میذارن عقب توییتا، این توییتا انقدر تکون داده دیدم دو سه تا تورا شهید شدن، این ترکش ها جا به جا میشه ها، یه نفر الان مصدوم میشه توی تصادف، میگن چیه با کم اصلا تو وارد نیستی دست نزن بهش، اون مأمور امدادگر بلد اینو چجوری بره، یه وقت دنده شکسته میره تو قلبش، خیلی باید دقت بشه. نداشتیم از میگه من آتیش گرفتم، 7 تا بازاریا رو پول جمع کردم، 7 تا بریم از آلمان چیز بخریم، آمبولانس بخریم، دونه 50,000 تومان، 350,000 تومان موقع ما پول دادیم، پولمون هم خودمون دادیم، بازاریا پول، گفتیم ما که اهل جنگیدن نیستیم، مال جنگیدن نیستیم، آقا پول بدیم اینا سالمه. میگفت آمبولانسی بود که پشتش یه اتاق عمل کوچیک بود، تقریبا تخت داشت، قشنگ میشد طرف مثلا نجات داد. میگه خواستیم وارد کنیم، وزیر وقت صنایع اجازه نداد، گفت شما اجازه ندارید وارد کنید. بماند این وزیر بعدها هم جلو نظام وایستاد، پنجه زد تو صورت نظام. بماند قبل انقلاب مامانش مینی‌ژوپ بود، حالا با اوناش کار نداریم ما، شاید این خوب بوده، اما میخوام از بیخ بماند سر ماجرای پرونده انفجار نخست وزیری، ایشون اومد تونتون داد میزد، میگفت ای وای کشمیری رو کشتن، ای وای که انقدر گفت کشمیری کشتن، ملت باور کردن کشمیری هم کشته شده، کشمیری فرصت کرد فرار کرد، قبر درست کردن برای کشمیری، یه زنه رو آوردن رو قبر شروع کرد گریه کردن، سوخته های میز رو به جای جنازه کشمیری جا زدن. تو هر چی میخوای اسمشو بذار اسمشو بذار، من هیچ قضاوتی نمیکنم، نباید پاسخ بده. این مظلومانه به جنگی جنگو بیاری جلو، بعد 8 سال بعد بسازیم، آقا خرمشهر درب داغونه بعد درستش کنیم، آقا پالایشگاه آبادان قبل از حمله بزرگترین پالایشگاه جهان بوده، پالایشگاه نزده میرخصه دیگه ها، مواد نفتی همش، شما فکر کن موشک این همه بخوره، این همه فلان دسفول میگن متر مترش موشک خورد، خمپاره خورد، جایی نمون خمپاره نخورده باشه. حالا بعد این مملکتو بسازیم، ساختیم و 8 سالم دوره سردار سازندگی بود، این 16 تا اونم 2 تا 18 سال گذشت، بعد 18 سال گفتیم آقا ما توسعه سیاسی ندادیم، یه روزنامه مخالف نداریم، این چه وضعشه؟ دور زمان 8 سال اصلاحات اومد که آقا 4 تا روزنامه بیان دانشجوها فلان، این بعد دوره توسعه سیاسی شد، این هم 8 سال رو 18 سال شو 26 سال بررسی دوره بعدی اومد گفتش که بابا توسعه اقتصادی اومد به سنگ اون یه توسعه سیاسی بدین، یه سری از این شهرها کلن آدم کسی فرضشون نکرد، این شهرستان رو همه پولا رو برده ریخته تو تهران، بیاد به شهرستان هم برسیم ها، یارانه و این حرفا. 8 سال هم گذشت، بعد ما رسیدیم به الانمون، بعد یه دولت بعدی اومد که گفت آقا من کلن همه اینا رو بیخ حل میکنم، شما هیچی بلد نبودید، بابا بیخیال، نه بابا وایسته به این حل میکنم براتون، نه حل کن، ما هم وایسته دیم حل کن، الان داره حل میکنه. خب این اصلا فرصت نشد این انقلاب حرفشو بزنه، موندن این انقلاب فحشه به اونا، گفتن نذارید شیعه یک بار دیگه سر در بیاره، اینا یه حسینشون برای کل تاریخ بشریت کافیه، حرف ادا در نمیارم برات حرف بزنم، حرف قشنگ قشنگ بزنم، خودم خوشم ما امام حسینیم، ایول مشکیم که تنمونه، آخر سفرم هست اشغال کنیم، خودمون بگیم خودگویی و خودخندی، عجب مرد و هنرمندی. نه عزیزم این نیست، حرفا اینا رو به خدا من دارم، حرف تک تکشون رو دارم. ببین چی میگن در مورد جمهوری اسلامی، در مورد انقلاب اسلامی چی میگن. جورج شولتز، حالا به غلط میگن شولتز، یعنی که اصلا مثل لوستره، مثل هوخشتره، ساکنای پشت سر هم آدم پیر میکنه، استراتژیست آمریکایی، وزیر دارایی خزانه‌داری آمریکا، که میره وزیر دارایی خزانه‌داری رو یهودی میذارن تو آمریکا عمدتا، میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. شوروی بمب اتم دار که بمب اتمشو برده تو کوبا، آمریکا رو داره تهدید میکنه بزرگترین خطر نیست. بزرگترین خطر برای کجا؟ تمدن غرب، نه آمریکا، تمدن غرب، نه کشورهای غربی، تمدن غرب. یعنی 2500 سال تاریخ غرب از یونان، ارشمیدس، اقلیدس و اینا، این دوستوسا بگیرید بیایید تا الان، خطرناکترین دشمن انقلاب اسلام. آه خودش ما چیکار کردیم مگه؟ اصلا خود خدا که خودتون انقدر خودتون خفن میدونید، انقدر خطرید، انقدر ما خودمون انقدر میدونیم خطریم که اینا رو ما حساب دارم. ببین داداش تو چی ما میدونی که ما خودمون نمیدونیم؟ میگه بعد بریم اینا رو بگیری خدمت آقای جورج شولتز، بری وقت بگیری به جای رایفی برو دعوتش کنی مسجد، بگی آقای جورج شولتز بیا اینجا بشین ببین ما چی ما خودمون خبر نداریم، انقدر خطریم ما خبر نداریم، یه چیزی هستیم لابد اینجوری شما ریختید به هم دیگه. و یعنی شما با نفت ما که چیز نه، نفت عراق در بس در اختیار شما، نفت عربستان در بس، اصلا شما از ما نفت میگید کسی نخره. الان که میگید کسی نفت نخره، و نفت ما نیست. چیه ما؟ نماز خوندنمون ها. خب قبل انقلاب که نماز میخونیم راستی، این سعودی هم که نماز میخونن، ترکیه هم میخونن، مصری هم میخونن، بابا از 1,500,000,000 دارن خماراست میشن دائم. خب این نیستش. روزه میگیریم آقا، این روزه پدر غرب و شکسته تمدن غربو چرت و پرت میگی برادر، 1400 سال ملت دارن روزه میگیرن. خب این همیشه نیست. حج میریم، خود خودش میگه برو بابا این سعودیه که اصلا بیکار میشن، چه حج میرن مکه بسات خودشونو بیکنه، آ یه حجی بریم. این هم نیست. رو ما چیم روز؟ برای چی اینجوری ما پدر شما رو درآوردیم خودمون خبر نداریم؟ درد ما اینه بعد 40 سال ما نتونستیم اینو به جامعهمون انتقال بدیم که چرا مهمیم، نتونستیم بفهمیم دلیل موفقیتمون چیه، نتونستیم اینو به بچه‌مون انتقال بدیم، نه تو مدرسه تونستیم، نه اون صدا و سیما تونست انتقال بده. اون مردی که ترامپ خوب میاد میگه، میگه ما 7,000,000,000,000 دلار بودجه 100 سال جمهوری اسلامیه، 100 یه قرن جمهوری اسلامی، میگه پولشو خرج کردیم تو منطقه عراق و سوریه افتاده دست ایران. قبل از من این جمله یعنی بزرگترین سوتی این مرتیکه است. منتها رسانه‌های ما نفهمیدن، مثل بقیه چیزا که نمیفهمن. گفت قبل از من، دقت کنید، قبل از من یعنی در زمان اوباما 12 دقیقه‌ای ایران میتونست کل خاورمینا رو بگیره. قبل از من 12 دقیقه‌ای. یه سال قبل ایشون یعنی کی؟ اوباما. یه سال از شما دارم، شما خودتون زبان اوباما باورتون میشد 12 دقیقه میتونید کلا منطقه رو بگیرید؟ نه. الانم برای همین باورتون نمیشه. که ترامپ داره زر مف میزنه. حرف مف داره میگه. غلط کرده. تو چه فرقی مثلا چی عوض شد با اوباما؟ همون سیستم نظامی داری. اگه موقع هم 12 دقیقه نمیتونست الان هم میتونست. ما تو این سالا پیشرفت هم کردیم. سوریه رو جمعش کردیم. موقع زمان اوباما داشت میرفت سوریه هنوی بخشش دست اونا بود. چه چرت و پرت میگه. دور آرم پاکسازی کردیم. رسیدیم لب مرزای آریکلا. چه شرور داری تحویل ما میدی؟ باور رو نداشتید. بعد خودشون لو بدن. همیشه بعد خودشون لو بدن. ریچارد نیکسون، این بدبخت جسارتاً رئیس جمهور هم شد تو آمریکا. میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسم نصف دنیا دستش بوده. آلمان نصفش دست شوروی بوده، نصفش غربی بوده. آلمان شرقی، غربی، ویتنام شمالی، جنوبی، کره شمالی، جنوبی، نصف دنیا دست اینا بوده. ما آخه چی کار کردیم بابا؟ اون که بمب اتم داشت ما هنوز داریم 3% اینا غنی سازی میکنیم که. نه شما خیلی خطرناکید. عجب. مارک پالمر گزارش داره به اسم ایران آمریکا رهیافت جدید، میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، میگه ایران 85 میلیون جمعیت داره، زیاده، کیفیت نیروی انسانی، میگه این ایرانیان با بقیه جا فرق دارن، جسارت هر کدومشون از 10,000 نفر میجنگن. الان تو همین عراق دعوا بشه چی جرأت مبارزه داره؟ ما رفیق مفیق عراقی داریم دیگه. عراقی ها رو باید توی خدمت به تورشون بخوری. هوا همو دارن ها، یعنی پوستت کنده است. و کیفیت نیروی انسانی، یه بچه 13 سالشون خوشم میزه زیر تانک. این شجاعت اینا ذاتیه. و آقا شجاعت داریم، مردم شجاعی، مردم سلحشوریم. زنگ زد آقا خبر چی شده؟ جلو در خونه محسن حجاجی تو نجف آباد اصفهان یه بسته مشکوک کشف شده، احتمالاً بمب گذاری کردن. تیم چک و خونسا ماشین رفته اونجا، بمب رو برداشته گوشه توی کپسولی داره میبره بیرون شهر منفجرش کنه. پشت سرش انگار ماشین عروسیه، موتورا بوق 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 داره، دنبال بمب داشتن میرفتن. یعنی هر لحظه ممکن بعضی از این شهدا و زخمیای حادثه مجلس ما و زخمی حادثه مجلس ملت همیشه در صحنه بودن که ما دوستان واسه نگاه کنن ببینیم گروگانگیری و این تیراندازی چه شکلیه. تیر کور میزده خورده به دست و پای اینا، تیراندازی شلیک کور میگه، یعنی نمیترسن. بعد تو اسرائیل صدام گفت برای اینکه بتونه عربا رو گولشون بزنه که بگه من ضد اسرائیلم، چند تا موشک اسکاد بی که به جای سر جنگی به جای تی ان تی توش سیمان بود، شلیک از سمت اسرائیل 60 تا کشته داده. دو تاشون بر اثر خفگی ماسک شیمیایی زدن نتونستن بکنن، مثلا فاز گرفته میخوان پیر ما پیر زن بودن زورشن. 58 بر اثر سکته قلبی. من فکر کنم موشکی مثلا میگه آهن خورده تو سقف مثلا خراب کرده، دم نوشته 58 بر اثر سکته قلبی. آژیر زدن یارو اونجا سکته کرده مرده. تو اینا رو امت حزب الله افتخار میکنن به شهید دادن، شهید براشون میاری میان روی تریلی تشییع میکنن. اینو مقایسه کن با اون یارو اسرائیلی که باید یه دونه جنازه سربازشون با 500 نفر عوض بکنی. چرا؟ بس که میترسن از مرگ. او استخونای سربازمون هم دست کسی نیست، خیالتون راحت باشه. میگه کیفیت نیروی انسانی متفاوته. 85 میلیونی مثلا 10 کنی، با یه کشور 850 میلیونی میخوای بجنگی ها. 700 هزار تاشون اینجوری جلو کل دنیا رو گرفتن. یه قاسم سلیمانیشون خاورمیانه رو سر انگوشش داره میچرخونه، یه دونشونه. تو همون نیرو قدس 70-80 تا سردار همون شکلی داریم. بهتون بگم قاسم سلیمانی اسمش بولد شده. قاسم سلیمانی همه جا دستش تفنگ نیست که خودش بره به جنگ سنگر به سنگر. تو همون مجموعه نیرو قدس دارم تازه بهتون میگم. ما با نیرو زمینی و نیرو هوایی و نیرو دریایی و نیرو مقاومت و این نیرو هم که زیاد داریم الحمدلله. کیفیت نیروی انسانی. امکانات نظامی، میگه ایران خودکفا شده، تو خودش میسازه موشک، خودش میسازه، چشم دست این اون نیست که اینا رو بخوان بگیرن دونه دونه دیگه. متوجه نظامیامون تحریم بشن، امکانات نظامی گرفته بشه، موشکا بره مذاکره بشه. اینا منابع طبیعی سرشار، مثلا ایران میخواد تحریم کنه چی؟ گاز نمیدم از سرما. الان ترکیه گفته شرمنده اخلاق ورزش نمای ترامپ، من نمیتونم از ایران گاز نخرم، ملتم زمستون میمیرن از سرما. ما که اونجوری نیستیم، ما خودمون داریم. منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافی ممتاز در منطقه خاورمیانه، نظام بین الملل. اینو بس کنم خدمت شما نگاه کنم درست میشه.
اصلا شما اعصاب خودتو خورد میکنی، من ناراحت میشم. الله اصلا امن عجل فرج و فرج نام. این آقا جان، این نقشه جغرافی هست، اسم این قسمت هست آسیا. خدمت شما، اینه اونه که تاکسی این چیزا رو میشنون میدونه من چی دارم میگم. خدمت شما عرض بشم که این شرق کره، اینم غرب کره، هر کی میخواد رد بشه بعد یه سر تعظیم در مقابل ایران فرام. چیکار کنیم؟ خدا اینجوری آفرید. این بالا که دریاست، اون بالا هم که قطبه، تنها جای این وسط هم باز دریاست. مثلا اینا میخواستن خط لوله گاز از ترکمنستان به اروپا بکشن، باکو جیهون، باید از تو شمال ایران رد بشن. آمریکا کلی پول داد، گفت هزینه‌شو میدم تو دریا بکشید. لوله کشید دریا سخت داری، تو خشکی 100% معلومه دریا. اما گفت من پولشو میدم. حالا اینو تونستی کاری کنی، خیلی جای دیگر نمیتونی کاری بکنی. مثلا شما نگاه کنید این هندوستان اصلا راهی نداره، هیچ کشوری وجود نداره که بتونه بهش گاز بفروشه جز ایران. اینا که این پایینن اصلا راه ندارن جز از ایران. موقعیت جغرافی ممتاز. 14 تا نقطه استراتژیک داریم تو دنیا، دو تاش همینجوری اوتوران دست ایرانه. خدا همینطور دوستمون داشته، یکی دنگ هرمز، نفت آباد بیدن اینجا رد چه، دومین سه تا جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی.
خط القعرش اونجایی که عمیق‌تره و کشتی میتونه رد بشه اونجاست، فقط اونم مال ماست. پرچم هر کشوری میخواد رد بشه باید پرچم رو بیاره بالا بعد بره. و شما میدونی وقتی تو یه ناو یعنی یه تیکه خشکی تو دریا، درسته؟ یه ناو یعنی یه تیکه خشکی تو دریا، خشکی که قابلیت چی داره؟ غرق شدن داره. اگه تو جزیره داشته باشی چیه بس؟ خب کلی جزیره هم داریم. دو تا از 14 تا دست ما، یک هفتم. حالا این هیچیه پیش اون یکی دیگه. اون یکی دیگه چه مال ما نیست، مال رفیقامونه. اما حرفمون رو گوش میکنن. خدای ما خیلی مهربونه. خیلی حکیمه. یه دستی توی 1400 سال شیعه رو میدونسته کجا ببره بنشونه. ببین آقا 70-80 درصد نفتی که در قاب الان داره استحصال میشه، من مثلا شیلهای نفتی کانادا و آمریکا رو نمیگم، اینا تو خاورمیانه است. تو خاورمیانه هم هست به طرز عجیب زیر پای شیعیان. یه بخشش که تو ایرانه که شیعه. عراق هم چی؟ شیعه. عربستان که خیلی نفت داره تو مناطق شرقیشه که جسارتاً همه اینا شیعه 12 امامیان دوباره. یه مقدار این جنوب هم منابع نفتی داره که جسارتاً دوباره اینا باز شیعه 4 امامیان. یعنی 70-80 درصد نفت زیر با شیعیانه. شیعیان مگه چند درصد جمعیت کرد زمین؟ 300 میلیون از 7 میلیارد. این عنایت نیست به این مردم؟ نمیتونی هم لحاظشون نکنی. اونا میدونن وقتی شما با ایران بجنگی دیگه جنگ جدی باشه، اون موقع دیگه مثلا این پالایشگاه تو عربستان چه سالم نمیمونه دیگه. یه فتوا فقط میخواد، یه فتوا مثل فتوایی که آیت الله سیستانی داد و عراق جمع شد. یه مرجع تقلید میتونه همچین کاری بکنه. حالا یه نکته دیگه، فقط هم اون نیست، یه سری رفیق دیگه داریم به اسم یمنی‌ها اینجا. اینا این بندگون خدا اینجا ساکنن، شیعیان 4 امامیان، رهبرشون حسین الحوثی اومد قم، عاشق امام خمینی شد، برگشت شهیدش کردن، معروف شدن به حوثی ها. مرکزیتشون بندر الهدیده است. محضر شما عرض بکنم این بندر، این تنگه خیلی مهمه، انقدر مهمه که اینجا بذار من یه زومی بکنم برای شما. یه جزیره کوچولو داره اینجا به اسم میون، نگاه کنید زومش بکنید شاید ببینید. اینو میبینید این جزیره کوچولوه، بهش میگن میون. هیچی هم نیست، یعنی دار و درخت خاصی فلان هیچی هم نداره. این جزیره انقدر مهمه که یکی از ملکه های انگلیس مراسم ازدواجش اینجا برگزار کرد که بگی اینجا مال انگلیسه. درست شد؟ این ورش که یمنه، خب هر روز دارید خبر میشنوید. این طرفش هم اسمش جیبوتیه. یه مسخره میکنن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی، یکی از سیاست مداره ما اومده و روی نقش دستش کجایی، جیبوتی کجایی. خیلی کار زشتی بود چون جیبوتی خیلی مهمه، این طرف باب المندبه. اگه اینجا بسته بشه چی میشه؟ اگه اینجا بالاتر، اول اینو بگیم، اگر اینجا بسته بشه نفت دیگه نمیتونه صادر بشه. ایران که خودش راه داره صادر میکنه، عراق هم باید به واسطه ایران هر کاری خواست بکنه، پس عراق میره زیر بلیط ایران. یه راه دیگه داره، چیه؟ بیایم از اینجا قبل تنگه هرمز کل خطوط نفت بکشیم ببریم. درست شد؟ اگر این کار انجام بدیم ممکنه یه خورده مسئله حل بشه. کاری که انجام دادن برای دور زدن تنگه هرمز، ببین 7-8 خطوط انتقال نفت درست کردن که خیالشون راحت بشه. یعنی عملا تنگه هرمز رو بستنش رو چیکار کنن؟ بی اثر کنن. در طول این سالها عربستانی ها آمریکا این کار کردن. اما متاسفانه یا خوشبختانه این که یمن این ویژگی رو نداره. اگر اینجا بسته بشه یک اتفاق جالب میفته، اون اتفاق هم اینه، اگر هر کسی بخواد از اروپا بخواد سمت چین بره، یا از چین بخواد سمت اروپا بره، کشتی ها به جای که از اینجا بیان مسیر همیشگیشون رو برن، باید بیان اینطوری قاره آفریقا رو اینجا دور بزنن، بیان اینجا قطب جنوب ها، خب از اینجا رد بشن، دوباره به تو را پیر شده بنده خدا دیگه. خب دیگه اون کالا مقرون به صرفه نیست. هر کاری میکنن ایران و قدرتشو کمتر کنن. همینجا هم که باز کانال سوئزه، باز هم یکی از نکات بسیار بسیار مهمه کره زمینه، کانال سوئزه، این بغل یه نوار کوچولو به اسم نوار غزه، یه سری فلسطینی هم که حاضرن جون بدن برای ایران. و این دریای مدیترانه که انقدر مهمه که روسیه از اون ور دنیا بلند شه بیاد با اون فاصله زیاد از تو اروپا قسمت شرقی خودش که غربی خودش که تو اروپا است بلند شه بیاد اینجا رو حتما به سوریه کمک کنه و اون اصلا نگرانی بابت حرم ها نداره چون اصلا نمیفهمه حرم یعنی چی. پس دریای مدیترانه انقدر مهمه که روسیه خودش رو سرشاخ کنه با آمریکا، همون سوریه یک بندرگاه رو کاملا در اختیار ایران قرار داده. سیاسیونمون بی ارزن نمیتونه از این فرصتی که نظامی های ما فراهم کردن استفاده کنن. متوجه چی؟ آقای کواکبیان اصلاح طلب دادش در اومد بنده خدا. گفتم رفتم سوریه، سوریه میگه خب بیا سرمایه گذاری کنید، اینجا بازار شماست، شما زحمت کشید، شما پای ما. هیچ کی نیست. ترکیه و اماراتی که علیه سوریه کار کردن دارن میرن بازار اونجا رو میگیرن. سیاسیون ما الان وایسادن بعد 6 سال ببینیم بالاخره این برجام اینا میگن این داده. پس انقلاب اسلامی از آن شد، جمع کنم عرض ما، انقلاب اسلامی به نحو احسن تو این 40 سال کارش انجام داد چون خدا کمکش کرد. مظلومانه جنگیدیم جلو صدام، یادتونه خدا گفت جایزه مظلومانه جنگیدنتون رو بهتون میدم، اینکه 40 قدم بزنید تو این خیابونا راحت راه برید. انگار نه انگار یه روزی داشتید میجنگیدید. اینکه باب المندب رو میدم به شما که نیمی از تردد نفتی دنیا داره اونجا جمع رد میشه، خیلی مهمتر از سنگ هرمز. کیا اون پا برهنه هایی که هیچی ندارن؟ یمنی ها رو دیدی تو اخبار و اونا امروز رسیدن، اینم دلم نیاد بهتون نگم، و اونا امروز رسیدن به چی؟ به موشک های نقطه زن. موشک های نقطه زن یعنی عربستان. دیگه کارتو جمع کن، دیگه نمیتونم خیلی تحمل بکنم تو هر غلطی خاصی بکنی. میدونید دیگه اینا حیف هم یاد. ببین این عربستان نیرو زمینیش تعطیله چون ترسوان پولکیان دیگه با پول می. این منطقه جیزان رو دیدید هی میاد میگیره، یمن هی میاد اینجا رو میگیره، تا اینجا میاد بعد دیگه کاری نداره دیگه ول میکنه میاد پایین عقب، دوباره عربستان اون پایگاه نظامیش تجهیز میکنه، دوباره میرم تجهیزات نظامی رو میگیرن، دوباره همین چند بار داره اتفاق میفته. الان که ما رسیدن به فناوری موشک های نقطه زن، من به شما میگم از اینجا تا مکه بیابونه نگاه کن 600 کیلومتر فاصله است، دو روز راه. غافل نباشید از اراده الهی که این میلیارد دلار تجهیزاتی که عربستان خرید یه روز گفته دست کیا؟ یمنی ها. اراده الهی ببینید کجا قرار میگه. متاسفانه ما همه چی رو لحاظ میکردیم جز اراده الهی. امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بر مبنای اراده الهی میگفت. ما اینو باید باور کنیم. من یه توییتی زدم نوشتم، امام گفت امر یکایک که ملت شریف است، یه ویرگول یه خورده این ورور و بذاری میشه امریکا یک ملت شریف است. گفتم بعضیا به جای اینکه سراغ مردم خودمون برن میگن امر یکایک که ملت شریف است، رفتن چسبیدن به چی؟ اونم اینجوری نامردی کرد. حالا چیکار سرمون کجا بکوبیم الان؟ آقا ما با اروپا نگر می‌داریم برجامو، فردا اروپا هم بیاد بیرون ما خودمون با خودمون برجامو نگر می‌داریم. گرفتی ما رو؟ به اینا فکر بکنید، دست خدا رو ببینید، خدای تبس، خدای خرمشهر به پیر به پیغمبر هنوز هست. باید بشینیم حالا برنامه ریزی کنیم. تا الان با اون لطف الهی کار پیش رفته، داخل رو باید خودمون درست کنیم. انقلاب اسلامی کارشو کرده، جمهوری اسلامی مسئولینش رو خواب تشریف داشته. انقلاب اسلامی مدیراش موشکای نقطه زن ساختن، جمهوری اسلامی هنوز تو گیر پرایدن چون اون روحیه انقلابی نیست. اون روحیه انقلابی که 24 کار کنه، 24 زحمت بکشه، اون نگاه جهادی وجود داشته باشه، اون باشه همه مشکلات هم. من به شما بگم صبح ما داشتیم بحث میکردیم جایی تو همین عراق، بحث بر سر ماجرای مالی، مشکلات مالی در کشور بودم، اونجا عرض کردم 10% مشکلات قیمت بالا رفته، قیمت دلار رو خدا تحریمه، 90% به خاطر خود آقایونه. بانک ها مونده، روزی 1,000 میلیارد تومان دارن بانک های ما چی تولید میکنن؟ نقدینگی تولید میکنن. روزی ماهی 3,000 میلیارد تومان ما چی میدیم؟ یارانه. 3 روزه اون پول رو دارن در میارن، نقدینگی تولید میکنن 3 روزه. متوجه چی شد؟ 3 روزه از 365 روز. روزی دولت 1392 نقدینگی را دولت قبلی تحویل گرفته 460,000 میلیارد تومان. پری روز قیمت آخر آمار گرفتم من 1646 هزار میلیارد، 4 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی ارزش پول ما 1/4 شده. دلار گرون نشده، پول ما 1/4 شده. دلار 3700 ضرب در 4 کن میشه همین 15 16 تومان کلان قیمت دلار. به خاطر چرا قیمت ارز تو سوریه اینجوری بالا نمیره؟ چرا تو عراق نمیره؟ تو عراق یه دونه بانک شما نمیبینی. یه اربعین رفتنی کربلا رفتن میدونه کربلا نجات یه دونه بانک نمیبینی. مملکت دو دستی دارن دست بانک ها، سرنوشت مملکت دارن دست بانک ها. بانک ها میشه پول بدن برای ساخت کارخونه، دارن زمین میخرن، خونه میخرن، پولاشون به بحث قاچاق رفته، قاچاق کالا دارن انجام میدن، آدم میخرن، هایپر نمیدونم چی میزنن، فروشگاه آنچنان میزنن که هر جا میزنن دور تا دورش تمام مغازه‌ها تعطیل میشه، چون معلومه نمیتونه با اون رقابت کنه. اون ده تن برنر برنج میخره میاره این بدبخت وانت معلومه اون ارزون تر در میاد، همه رو دارن بیکار میکنن. بانک هم دست آمریکاست. نندازید گردن تحریم، آدم آتیش میگیره. از دست من ناراحت بودن توی جلسه گفتن رایفور دوره افتاد تو این ماجرای بالا رفتن قیمتا، رفت به مردم گفتش که تقصیر آمریکا نبوده. راست گفتم، دروغ بهتون میگم، مردم اینا میخوان بگن تقصیر آمریکا بوده که بعدن میگن آقا یه دور دیگه بریم با آمریکا بشینیم مذاکره کنیم. این دفعه سر موشک و پوشک و همه چی برابر این پوشک میره بالا، برای اینکه مایحتاج عمومی مردمه. متوجه شو چی میگم؟ من اینکه یه دور دیگه بریم با آمریکا مذاکره کنیم. آقا ما نمیگی مردم میخوان، مردم ناراحتن. مردم تو ناراحت کردی، تو اینجا رسوندی که مردم مجبور بشن مذاکره کنن. شما به بانک‌ها دست زیر نزن، بانک مرکزی تو بیا ببین اینا کنترلشون کن، چون نقدینگی وجود نداره، پای پولی کشور جابجا نکنن. اگه بقیه اقتصاد نخوندن سر در نمیاد. من که خوندم، که من درسش خوندم تو دانشگاه، من خرد و کلان خوندم، میفهمم پول ارز بانکداری خوندم، میدونم اینا چیه، چه بلایی دارید سر کشور میارید، خودتون هم دارید انجام میدید، هیچ ربطی هم با آمریکا اسرائیل نداره. عراق و شما این کسی که چند سال اربعین رفته بودن دستشون هم بالا، خجالت نکشیدید؟ میرفتی تو مغازه، خدا شاید میرفتی تو مغازه یه بیسکویت بگیری، میگفت گرونه آقا گرونه، میگفتی یه دونه اونا میخوام گرم. اینقدر ایرانی ها رفته بودن سوال پرسیده بودن آقا این چنده، تا یارو یه بیسکویت گفته بود 30000 تومان به پول ما. یه نون یه دونه ماست لبن اینا میگن، یه نون یه دونه ماست 20000 تومان به پول ما. تحقیر میشدی. اینقدر ایرانی ها رفتن قیمت کردن نتونسته بودن بخرن، تو فارسی میپرسیدی این چنده، میگفت آقا گرونه گرونه. یعنی تو که نمیتونی بخری، تو بدبخت بیچاره، برو بیکار. چی این کار که با مردم تقصیر آمریکا بود؟ عراق جنگ زده است، هنوز تو گیر داعش در اومده. بعد میان چی میگن؟ آقا مینی چرا اینا پولا رو بردن تو سوریه؟ چرا شروور داره میگی؟ روزی 1000 میلیارد تومان داره نقدینگی رو میاری بالا. پولی که تو سوریه خرج شده تجهیزات نظامی بود، اون تجهیزات نظامی تو داخل تولید شده، یعنی پولش اومده رفته تو دست مردم. مردم چون سواد اقتصادی ندارن میشه شر و ورار به خودشون داد. اینا چه جرئت نمیکنه به ما؟ بنده چی اندازه بنده میره دانشگاه سخنرانی، تو دانشگاه چه جوری میکشن میریزن میره. چرا یکی این دانشجو جرئت نمیشه، جرئت نمیکنه بلند شه پیش من بگه که آقا این اینجوری اونجوریه، چون میدونه جواب دارم، علمی جوابشو میدم. اما تو شبکه‌های اجتماعی تو نیستی، سری جا شر و ورار پخش میکنن. این 40 سال تجربه به نشون داد هر جا مقاومت کردیم وایستادیم، خدا اومد کمکمون. هر جا حرف درست از خدا و پیغمبر زدیم، از مظلومین دفاع کردیم، از مستضعفین دفاع کردیم، خدا اومد کمک. هر جا سر خم کردیم، کوتاه اومدیم، خدا گذاشت تو کاسمون. غیر این بوده؟ 40 سال شما بررسی کنید. چرا باید یمنیه برای من شما خون بده؟ دیوونه است؟ یه پیغام بفرستم برای عربستان و سعودی آمریکا که آقا از فردا با اولمنده مال شما، از فردا کفشا اینا رو طلا میگیرن. کی زده پخ کله اینا؟ اینا دارن برای ما میجنگن، برای انقلاب امام دارن میجنگن، برای انقلابی که به سمت ظهور بره دارن میجنگن. امام حسین نگهمون داشته، امام زمان نگهمون داشته، 220000 تا شهید نگهمون داشته. اون موقع کسی جرئت نداشت بگه مقبره اسرائیل، ما گفتیم مقبره اسرائیل نگهمون داشته. اون موقع کسی جیگر نداشت بگه مقبره آمریکا، ما میگفتیم مقبره آمریکا نگهمون. کسی جرئت نداشت به سرباز آمریکایی بگه ولی چه شد ابرو ما اسیرشون میگرفتیم، بعد شلوارشو خیس کرده بود افسر آمریکایی، اینا ما رو نگهمون داشته. نه آقایونی که وزیر محترم و عزیز و شریف و بزرگوار
راه، شهرسازی، میگه طرح مسکن من مزخرفه، قبول مزخرفه، یه دونم شما درست کن. بعد میگم یه دونم درست کن، املای نانوشته غلط نداره. میگه ایراد طرح مسکن من کلی ایراد داشت، قبول کلی ایراد داشت، خوبه، کوچولو بود. ما خدامونه 120 متریشو بساز، خدا به درتو بیامرزه. میگه بعد می دیوونه ما خدامونه، حیات دارشو درست کن، لعنت بر پدر مادر هر کسی بعدش بیاد بره تو خونه ها بشینه. 6 سال چی درست کردی؟ 6 ساله میگی 4 تا هواپیما میخواد بیاد. چند درصد مردم از کدومای شما، چون حضرت زهرا قسم، کدومای شما تو عمرتون سوار هواپیما شدید اینجا؟ دست مرد بالا. این تعداد جامعه ما هواپیما سواراشونن، کل مملکت هواپیما فقط. چرا؟ چون پول دارن، چون فقط پولدارا پولدارا رو میبینن. جز این بود؟ آمار رو بین خودتون گرفتم. شما مردمید، دانشجوتونه، استاد دانشگاهتونه، روحانی اونجا نشسته، نمیدونم، یعنی کسبت روحانی های رئیس جمهور عرضه میکنم. خب یکی جانباز، اون یکی بقال، اون یکی چه میدونم قصابه. مردمیم، ببین اینه، 1% مردم سوار هواپیما شه، 2% بیه. کل چیزو بسازو، بیا جاده‌ها رو درست کن، بیا راهن رو بنداز، بیا مترو درست بکن، اینا کار مردم الان راه میندازه. بعد میگم، بگید بعد میگید، حالا تو دولت اون یه جا تا نقد میکنی آقا اینا اونوری، اینا اینوری، این اینور اونور مال خودت. من هر جا انتقاد ایراد ببینم میگم، فوقش اینو میخوام فردا ما رو دعوت نکن اینجا، نکن. مگه من برای که دعوتم بکنه دعوتم نکنن میرم سخنرانی میکنم؟ من همون تهران انقدر به ما زنگ میزنم یه دفعه نمیتونم تهران تکون بخوره. اگه بولم میشه میرم شهرستان رو میچرخم، من که چش تو چشم هموطنان باشم، حس کنم، رابطه افقی باشه، ببینیم همدیگر رو، نه عمودی بالا به پایین ارد بدیم از تهران و واسه خودمون. میخوای یک ساعت بشین از مشکلات شهر عراق براتون حرف بزنم که خودتون میگه اینا رو هم خبر داری؟ تا جزئیات براتون بگم. آقایون نچرخیدن نشستن تو تهران، فکر میکنن کل مملکت کجاست؟ تهرانه، اونم نه همه تهران، اتوبان صدر به بالا، گل تهران، اونجا که آب و هواش خیلی خوبه، جناتون تجری من تحت الانهار، هر از چنگایم و حورالعین این چیام داره. الان هم که معلوم میشه دلایل استعفا چیا بوده، بعدا در میاد بله خبرایی بوده. و ما بلش تجلی لفرز قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نهاد بفرمایید.